بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم منطقا در وجه دومی که مرحوم آقای میلانی بیان فرمودن، در آیه نفر اشکال کردن به این که اگرچه در معنای انذار به دقت عقلیه تخفیف که انه اشراب شده و دل مفهوم است از انذار، تخفیف هم این درسته، ولی عرفاً این از انذار فهمیده نمیشه، چین که صدق میکند که ما بگوییم انذرته و انا اعلم انه لا ینفع فیه الانذار، من فلان را انذار کردم و انذار میکنم در حالی که میدانم هیچ نفعی به حال او ندارد. یعنی انذار ابدا ایجاد خوف در این شخص نمی کند. پس معلوم میشه که در کلمه انذار در همه جا خوف درش نیست، مثل مثلا همون کلمه ابلاغ میشه، ولی اگر بود استعمال انذار در این جمله که بده انذرت و انا علم تا به آخر درست نبود. بعد اضافه می کنن که شاید سر این مطلب که استعمال انذار بدون تخفیف مثل این جمله‌ای که عرض شد درست هست، و ما از ظالف شما می دید که تخفیف ازش فهمیده میشه، شاید سرش اینه که انذار عبارت است از تنبیه و بیان تحقق چیزی که مکروه است بر فعل این شخص منذر. یعنی منذر وقتی میبیند که از منذر عملی صادر شده که علی حال دارای مرجوحیت هست، با کلمه انذار به اون تفهیم می کند که این عمل تو خالی از حضاضت و پستی نیست. خب اینجا جای انذاره، نمیگیم تبلیغ، میگیم انذار، چون میخواد بفهمونه به طرف که این عملی که از تو صادر شد خالی از حضاضت نیست. خب ای با اون جمله انذرتوان عالم می سازه، اصلا در مقام امر معروف و نهی از منکر. خب گاهی آدم می داند که این امر معروف یا نهی از منکر در طرف هیچ اثری ندارد، اما در عین حال برای اثبات این که عملی که از تو صادر شد یا ترک کردین خالی از مرجوحیت نیست، امر معروف و نهی از منکر می کند، کنایه از این که عملت عمل خوبی نبود. پس انذار یا در این جور جای استعمال میشه، یا انذار عبارت است از این که به اصطلاح متکلم در مقام تخفیف و تهدیده. نمیخبره الان جای خوف فعلی است و تو الان باید بترسیم، نه، متکلم در مقام اینه که جای این است که باید اینجا ترسیده بشه، حالا تو بترسی نه ترسی به اصل آخریست، ولی موقعیت موقعیت ترس و تهدیده. در اینجور جایی هم به جای کلمه ابلاغ انذار استعمال میشه. پس از انذار معنای تخفیف استفاده میشود، معنای تهدید استفاده میشود، اما یا به اون معنای این که عملی که از تو صادر شده خالی از مرجوحیت نیست، یعنی مراقب باش، یا به این معنا که موقعیت موقعیت خطرناک نیست و کاری نکنی که دچار تهدید بشی. نه این که در انذار تخریف فعلی ازش فهمیده میشه، چون اگر از انذار تخریف فعلی فهمیده بشه و استعمال انذار بدون این معنا درست نباشد، اون جمله انذرتو و انا اعلم تا به آخر درست نخواهد. در هر صورت و ثانیاً، این اولا که از کلمه انذار تخریف فعلی فهمیده نمیشه، و ثانیاً اشکال میکنن که بر فرض این که انذار ازش تخریف فعلی فهمیده بشه، لکن این دلیل بر مدعای شما نیست. دلیل بر این نیست که قول منذر باید حجت باشد تا منذر به اصطلاح بالفعل بترسد. پس این تخفیف فعلی منذر دلیل بر حجیت قول منذر نیست، چه این که تخفیف هست اینجا بالفعل، اما تخفیف نه به خاطر حجیت قول منذره، به خاطر اینه که بعد از انذار این مورد انذار میشه از شبهات حکمیه قبل الفصل، و شبهات حکمیه قبل الفصل در همه جا میفرمایند که احتیاط لازمه و خوف و رعایت این جهاد لازمه. پس اون وقت تخفیفی که بالفعل هست به خاطر اینه که دفع ضرر محتمل لازمه، چون شبهه حکمیه است و در شبهه حکمیه احتیاط لازمه، دفع ضرر محتمل هست. پس تخفیف فعلی که هست در باب انذار از این باب است که دفع ضرر محتمل لازم، چه قول منذر حجت باشد و چه حجت نباشد. این مطلب را در جلد 4 منطقه صفحه 283 اضافه می کنم. و بعد بالاخره منطقه به اینجا می رسد، می فرماید که خلاصه حرف این که اون چه درباره توضیح این حجیت قول منذر بیان شد نمیشه ما قبولش بکنیم. نه، ما از این که اون انذار دال بر تخفیف باشد نمیتونیم استفاده کنیم حجیت قول منذر را. و بعد هم باز اضافه کرده است منطقه، میگوید که و بالجمله لا وجه لدلالت الآیت الكریمه على حجیت انذار المنذر، هیچ راهی برای این که ما از این آیه نفی حجیت قول منذر رو بفهمیم نیست. در صفحه 286 این مطلب رو می‌فرمایند. بعد ادامه بده، به اینجا میرسه که و نتیجه القول ان الآیه لا تدل به وجه من الوجوه على حجیت خبر العادل، صفحه 287. پس نتیجه این شد که منطقا از این آیه حجیت قول منذر رو نمی فهمد و همچنین حجیت خبر عادل یا موثوق به برای ایشون از این آیه فهمیده نمی شود. پس این تقریبا که بیانشون مخدوش شد. معلوم شد که قبلا گفتیم که آقایون قبول دارن که آیه نو دلالت می کند بر حجیت قول منذر، بر حجیت خبر ثقه یا موثوق به، نهایت با سه تقریب. کسانی که در مدعا شریکن میگن آیه دال بر این معنا هست، در مقام تقریب سه تقریب داشتن. یکی مربوط به مرحوم آخوند و منتبعیشون بود، محقق نائمی مرحوم آقای خوئین. یکی مربوط به مرحوم آقای میرانی و استادیشون بود که الان بیان شد، و یکی هم تقریبی که مربوط به اصول الفقه که حالا وارد بشیم. بله بله، بسیار خوب شد. خب، و اما تقریب سوم. پس فعلا معلوم شد که تقریبی هم که آقای میرانی فرمودن به نظر منطقا ناتمامه، و با تقریبیشون از آیه 9 حجیت خبر موسوقون بفهمیدنمش. و اما تقریب سوم و تقریب آخر، اصول الفقه جلد دوم صفحه 75 بیان کرده. گفتیم مرحوم آخوندم این تقریب رو در چند صفحه بعد کفایه اشاره کردن، که شاید اصول الفقه هم از همون فرمایش مرحوم آخوند گرفت. در هر صورت، و اما تقریب اصول الفقه، حاصل تقریبشون اینه که در فهم حجیت خبر موسوقون به یا خبر عادل به اصطلاح، از آیه نفر اون جمله قبل از این لولا نفر من کل فرقتن هم دخالت دارد. تا حالا آقایون از این جمله قبل ما کان المؤمنون لینفروا کافتن استفاده نکردن، از همون لولا نفره به بعد چه مرحوم آخون چه مرحوم آقای میلانی استفاده کردن حجیت خبر صغرا. ولی در تقریب اصول الفقه با قبل اون لولا نفره، اون و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، اون بلا اشکال دخالت دارد در دلالت کردن این آیه بر حجیت خبر صغر. خلاصه تقریبی شده دارد. حاصلش اینه که برای این که حاصلش این آیه نفر بیان شده برای این که راهی به مردم نشون بده که هم براشون مشکل نباشد و هم این که دستورات دینیشون رو یاد بگیرن. و اون راه اینه که یه عده برن پیش پیغمبر، از پیغمبر سوالاتی بکنن و اون عده بیان بره بقیه نقل کنن. آیا در مقام بیان اینجور راهی است مگر طریقه فهمیدن دستورات پیغمبر این نیست که همه تون برید یه عده برید یاد بگید بقیه یاد بگید؟ اصلا آیا در این مقام هم قبل از بیان توضیح این مطلب دو سه تا مقدمه. مقدمه اول این که تعلم و تفقه در دین بلا اشکال واجب است بر هر کسی که متدین به این دین هست. هر متدین به دینی برش لازم است که دستورات دین خودش رو یاد بگیره، و برای یاد گرفتن این دستورات دو راه ممکنه باشه. یکی این که ان علمن یاد بگیره، تعلم ان علمن، و اون به اینه که خودش مراجعه کنه به شخص پیغمبر، از سوال کنه به شخص امام، قول پیغمبر و قول امام بلا اشکال برای شخص مفید علم. خب وقت سوال کرد و علم پیدا کرد، با اون چه علم پیدا کرد عمل می کند و یاد گرفته از دستورات اسلام رو ان علمین. این یک راه. راه دوم اینه که یاد بگیرد از راه غیر علمی و غیر وجدانی به اصطلاح. معنی اینه که چند نفری که از پیغمبر سوالاتی کردن، از اونا سوال میکنن. راوی که از امام صادق مطلبی شنیده، از راوی سوال میکنن. قول راوی مثل قول امام صادق مفید علم براش نیست، اما در این حال این قول راوی هم چون راوی ثقه است بهش اعتماد دارد، راهی است برای این شخص برای این که برسد به دستورات دینی خودش. پس راه یاد گرفتن دستورات دین یا راه ان علمن و یقینن هست که از شخص امام بشنود، یا اینکه از یک صغیر بشنود. مقدمه دوم، قبلا بیان شد که در اون جلسه 15-7 بیان کردیم که صدر این آیه ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، بعد فلولا نفر من کل فرقه. به این ما کان المؤمنون لینفروا کافتن میگیم صدر آیه. این صدر آیه یا جمله خبریه است که در مقام انشاء، یعنی انشاء میکند که واجب نیست که همه تون نفر کنید. جمله خبریه است، امر نکرده، نهی نکرده، فقط تقریبا ما کان المؤمنون. جمله خبریه است که با این جمله انشاء میکند که نفر همه واجب نیست. و یا این که این ما کان المؤمنون جمله خبریه است که اخبار میکند از خارج، و این که در خارج ممکن نیست که همه تون نفر بکنید، نفر همه براتون عملی نیست. این ما کان المؤمنون اخبار میکند از این که عملی نیست برای همه شما نفر جمعیتون، چون یا عقلا ممکن نیست براتون و یا مشقت داره. خب پس این صدر آیه که ما کان المؤمنون باشد بلا اشکال جمله خبریه است، نادیا جمله خبریه در مقام انشاء که در اصول هم خوندیم که دلاتش بر طلب به قول بعضی آکده، یا جمله خبریه در مقام اخبار از واقع که واقع مطلب اینه که نمیشه همتون نفر کنید. مقدمه سوم این که کراراً گفته شده از ضرورات تقدر به قدره ها. اگر چنون چه ما خواستیم که خلافی مرتکب بشیم در تکلممون در عملمون بخاطر یک ضرورت، به اندازه رفع ضرورت باید مرتکب این خلاف بشیم، نه بیش از اون. خب بعد از این دو سه مقدمه ای که بیان شد، بله خیلی خوش فردا نگه نمیسی به دانمان، خیلی خوش فردا. اللهم صل علی محمد و